شما کاملا درستی. من میخوام به شما بگم این یکی از وقتی میگیم مشکلات ساختاری داره اقتصادی را،
بله،
همین دلیل میگیم که لغلقه زبانمون
نه. آخه نمیخوایم هم حلش کنیم آقای دکتر، قبول داری اینا آقای ایلاس؟
به نظر من اراده نیرومند برای حلش ممکنه وجود نداشته باشه، نه فقط در سطح دولت، در کل کشور،
تو حاکمیت.
برای اینکه ما نه فقط من حاکمیت نمیگم، کل کشور رو گفتم. برای اینکه ما وقتی میخواییم راجع به این پدیده ها تصمیم بگیریم، بیشتر از طریق احساساتمون حرف بزنیم تا از طریق خرد کارشناسیمون که هممون هم داریم بلدم هست. ولی وقتی که میخواییم حرف بزنیم، من به فکر مخاطبای خودم هم ممکنه دفعه بعد میخوام کاندیده انتخابات
رو بله بله
جنرالی به فکر کانال تلویزیونی که وقتی نمازه مجلس بیدید دولت یه جور میخوام می شما عرض کنم از نظر کارشناسی ما یه جا باید این زنجیره رو قطع کنیم. باید که بتونیم به فساد شبکه بانکی لگام بزنیم به عنوان یکی از در واقع مراکز ایجاد نقدینگی در کشور و تورم. هزینه های دولت رو باید بتونیم کنترل کنیم، باید بتونیم محیط امن و سالم برای سرمایه گذاری فراهم کنیم که این سرمایه هایی که میشه بخش خصوصی که دائما فرار میکنه از اقتصاد برگرده به اقتصاد، بتونه سرمایه گذاری کنه و این از اینجا به بعدش میریم دیگه از اقتصاد میریم نیرون.
بله درسته. ممنونم آقای دکتر ایلاز، چون فرصت کوتاهه جسارتا من این سوالی میخوام بپرسم، چون شما به بدنه دولت نزدیک هستید، حداقل به لحاظ کارشناسی این حوزه رو خوب میشناسید، عرض میکنم
حالا حداقل خودی
نه میدونم به حال ارتباط منطقی دارید، یعنی ارتباط کارشناسی دارید تو این زمینه. خب اینو حل نمیشه، تو دولت‌های مختلف هم حل نشده، چه چپ چه راست فرق نمیکنه. تو این وضعیت وقتی دولت گیر میکنه، مثل کودکی که از ترس تاریکی و ابهام به آغوش مادر پناه میبره، باید به یه سمتی بره که قصه حل شه دیگه. و دولت به هزار و یه دلیل الان داره به دنبال رفع تحریم هست، و خب این شاید نگاه منطقی برای دوستان دولت باشه. این داستان تا کی ادامه پیدا میکنه؟ این چالش های ساختاری، ما یه زمانی میام از هفت تر تحول اقتصادی صحبت میکنیم، بعد میام میبینیم تر تحول اقتصادی هر کدومش اجرا شد عملا به نتیجه نرسید. تا کی ادامه پیدا میکنه آقای دکتر؟ اگه ممکنه یک دقیقه برامون جمع کنید.
این تلاطم بیشتر مربوط به ساختار اجتماعی ایرانه. ما یه دوران در حال گذار تاریخی رو در تاریخ ایران داریم.
اینا تعارف آقای دکتر ایلاز، بگید به کجا میرسه؟
من بهتون عرض میکنم که اتفاقا آخرشان هستیم، اتفاقا این کشمکش‌های سیاسی و جناحی و اینا میبینید که شما یا آخرای دوران تلاطمه. ما این دوران روابط با ایالات متحده را اگه از سر بگذرونیم، دیگه آخرین بحران بزرگی که خواهیم داشت. اینم من به جناب عالی عرض بکنم تو موضوع کارگرای محترمه، از سال 1392 تا سال 1397 منظما قدرت خرید حداقل دسترس کارگرا افزایش پیدا کرده، یعنی ما فوق تورم بوده همه افزایش ها. امسال رو هنوز نمیدونم برای اینکه نرخ تورم تکلیف نشده.
یک یا دو سالش اینجوری بوده آقای دکتر، این که میفهمید
ما 8% تا پایان سال 96، من بهتون قول میدم و توی برنامه دیگه روشن میکنم برای شما، تا پایان سال 96 و 97 28% به قدرت خرید طبقه کارگری ایران در حد اقل دستمزد اضافه کردیم.
بخواد من حاضرم توی بحث کارشناسی باتون بحث کنیم، بریم بریم طور نیست.
بله. آمار رسمی رو خواهد دنبال خواهد کرد.
بله. بله.
ولی همین آمار رسمی میگه که نرخ تورم امسال ممکنه 40% باشه.
همینطوره.
و این بخش اصلیش ناشی از تورم و کرونا. اگر ما در سالهای 95 و 96 رسیدیم به تورم تجاری.
درسته.
ببینید مجموع تورم سالهای 95 و 96
تقریبا
20% به همین دلیل من عرضم اینه که کاملا ممکنه ما دیگه آخرهای این تلاطم ها و بی انضباطی هستیم.
بله.
الان یک مثل این موسادایی هستن که توی اتاق تخت میبندن ایشون، اقتصاد ایران داره ترک میکنه الان احتیاجشو به نفت.
بله.
و آخرهاش هست اگر دوباره قیمت نفت نره بالا
درست
و دی انضباطی ها شروع نشه، من بسیار خوشحال هستم که از سال 1400 بدون توجه به شرایط بین المللی و بدون اینکه نیازی باشه ما مصالحه غیر شرافتمندانه با غرب بکنیم، ما قادر خواهیم بود اون اداره کنید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. البته حالا بودجه 1400 که اینو نمیگه، این چیزی شما میفرمایید، اما براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر لیلاز استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
ممنونم. خدا
یا علی، خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دیگه آقای دکتر لیلاز رو خط نیست که ما چیزی بگیم. ای کاش که می بودن. اما برای سال آینده تو بودجه 2,200,000 بشکه فروش نفت ما دیدیم. اب نداره، خیلی هم عالیه که بتونیم بفروشیم. متو وابستگی هزینه های بودجه به نفت خیلی مهمه. این که ما امسال 1,000,000 بشکه دیدیم، بعد یه دفعه سال بعد کردیم 2,200، این یه علامتیه دیگه. این علامتی است که شاید داره میگه که اون چیزی که ایشون گفتن شاید اتفاق نیفته، یعنی بریم به سمت تنبل شدن دوباره اقتصادمون. بگذاریم بریم سراغ جزئیات محدودیت‌های کرونایی این هفته که الان امروز شنبه شه، اول هفته شه. آقای دکتر محمد رضا محبوب‌فر، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، و آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران، دو مهمانی هستن که میخوایم در این باره باشون حرف بزنیم. آقای دکتر محبوب فر، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
سلام عرض میکنم و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی نیا، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم.
من از دو مهمان گرامی برنامه عذرخواهی میکنم که دقایق روی خط ارتباطیمون معطل شدن. گفتگو من با دکتر لیلاز امداد بیشتر از حد متعارف طول کشید. صمیمانه عذرخواهی میکنم. آقای دکتر محبوب فر، بفرمایید که اعلام شده آقا وضع استان تهران ناپایدار و شکننده. به نظرتون باید ادامه پیدا بکنه این محدودیت ها؟ حالا ما به اصناف هم میپردازیم، کلن محدودیت هایی که مثلا از 9 شب تا 4 صبح چه اثری در کاهش زنجیره کرونا یا قطع زنجیره کرونا داره؟
بله، مطلبی که در مورد آمار بیماری کرونا در تهران شما اشاره فرمودید را بنده تایید میکنم. آنچه مسلم هست، وضعیت و شرایط تهران از نظر بیماری در حال حاضر بسیار شکننده و ناپایدار هست. باید عرض کنم که این تعطیلی ها، محدودیت ها و ممنوعیت هایی که طی این دو هفته ایجاد شد در تهران و بسیاری از کلان شهرهای کشور، تعداد مراجعین سرپایی بیماران کرونایی را به مراکز پزشکی و درمانی فعلا کاهش داده. اما اون چیزی که مسلم هست، روند ابتلا به بیماری در کشور، در تهران همچنان ادامه داره، اما یک ثبات تقریبا نسبی در وضعیت ابتلا به بیماری به وجود اومده. بنده معتقد هستم که این تعطیلات، محدودیت ها، ممنوعیت ها برای تهران حداقل لازم هست. اما چیزی که مهم هست، من باید عرض بکنم که متاسفانه این محدودیت هایی که اعمال شد در تهران بسیاری از اصناف رو به دلیل اینکه هیچ برنامه حمایتی برای واحدهای صنفی وجود نداشت و در حال حاضر که من صحبت میکنم بسیاری از واحدهای صنفی یا در مرز ورشکستگی هستند و یا اصلا ورشکسته شدن. خب به نظر من این محدودیت ها باید ادامه پیدا کنه، تعطیلی ها همینطور، اما اون چیزی که مهم هست مدیریت صحیح دولت هست برای اینکه خوب به مناقشه بین اصناف و دولت بیشتر از این دامن نزنه.
آقای محبوب فرد ببخشید، ببینید ما بانک ها رو تعطیل نکردیم.
بله درست. اما بله،
یعنی اصلا واقعا عجیبه ها، شما اینه شما بانک رو تعطیل کنی، اصناف خودشون میبندن، نیاز نداری که بگی آقا ببند، خودشون
بله
میبندن.
دقیقاً همینطور،
ما بانک ها رو باز گذاشتیم، بعد اصناف اومدیم گرفتیم، خلاصه اصلا واقعا این نگاه چقدر کارشناسی بود آقای محبوب فر.
به نظر من باید عرض بکنم که اون چیزی که مسلم هست، دولت و مجموعه وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی کرونا به نظرات متخصصین که اعلام کردن که کانونهای آلوده حداقل نیاز به 2 هفته تعطیلی کامل با احتساب پرداخت هزینه ها و مخارج واحدهای صنفی خانواده های آسیب دیده و کم درآمد را دارن، متاسفانه توجه نمی کنه. به نظر من اگر این تعطیلی ها که بسیار هم واجب هست ادامه پیدا بکنه و با وضع موجود با این مدیریتی که در سطح کشور در سطح تهران ایجاد شده در خصوص وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی واحدهای صنفی، واحدهای در واقع اون اقشار کم درآمد و آسیب دیده، فقط میتونه منجر به بروز استراب و نگرانی در جامعه در بین واحدهای صنفی، اقشار کم درآمد و آسیب دیده بشه و حتی آمار این بیماری را در هفته های آینده رو به تصاعد بگذاره.
بله.
بنده معتقد هستم که با چنین وضعیتی که در کشور ایجاد شده، این تعطیلی نیمه کاره، این تعطیلی نصفه و نیمه کاره نه تنها مشکلات مرتفع نمیشه، بلکه در هفته های آینده روند ابتلا و روند مرگ و میر بیماری افزایش پیدا میکنه و وضعیت در دیماه قطعا وحشتناکتر از شرایط امروز کشور خواهد شد.
متشکرم. آقای ابراهیمی نیا.
بله من خدمت شما.
خواهش میکنم آقای محبوب فر، با اینکه از زبان اصناف صحبت نمیکردن، یعنی از نگاه کارشناسی اصناف، اما دو حوزه اصناف واقعا اطلاعات و عدد و رقمی که میشناختن و میدونستن خب قابل تحمل بود. این که خیلی از اصناف یا دارن برشکست میشن یا برشکست شدن.
بله همینجوره. خب
این شرایط اصناف همکاری خیلی خوبی کردن، یعنی 90% اصناف با این تصمیمات همراهی کردن. آقای ابراهیمی نیا، فکر میکنید تا کی میتونن اصناف این همراهی رو ادامه بدن؟
بله همینطور که از اون اشاره کردم و یه واقعیتیه که برخصش اصناف به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بازوان توامند انقلاب بودند و هستند و خواهند بود و همیشه سربازان اول چهره بودند در تمام مراحل، در تمام اون طول 40 سال و الان هم به همین شکل. یعنی امروز اگر بحث سلامتی جامعه، بحث اجرای دستورالعمل‌های حاکمیت و دولت هستش، با سر و جان همه شون میان جلو. اما بحثی که وجود داره بحث کلمه زنجیره است. وقتی ما تعریفی از زنجیره میکنیم، اصناف یکی از حلقه های این زنجیره هست. حلقه های بعد تشکیلاتی که وابسته هست یا اصناف اونا واسن دو طرف هست، البته مثل سازمان تامین اجتماعی، مثل دادگاه ها، مثل بانک ها، مثل بیمه ها، مثل دفاتر اسناد رسمی و ده ها و ده ها مورد دیگه که ما اینجا میبینیم که این اتفاق نیفتاده و این زنجیره، این حلقه اصناف ازش برداشتن، اما حلقه های دیگه به هم وصله. پس ما نمیتوانیم اون انتظار رو داشته باشیم که به اون اهداف برسیم، علارغم این که اصناف طبق آماری که خود دولت داده حدود 90% راه اومدن. مطلب دیگه که وجود داره این است که امروز یکی از حلقه های مهم این زنجیره خود شهرداری هستش. چطور شهرداری حتی یک جلسه، من کلمه یک جلسه رو دارم میگم چون این رسانه است و قطعا شهرداری و روابط عمومی شهرداری هم و شورای شهر هم دارن صدای ما رو میشنون.
بله.
وقتی مثلا به طور مثال 11 ماهه که یک تالار پذیرایی تعطیل هست.
بله.
و ورشکستگی کامله، چگونه میخواد یک قبض یک ساله پسماند بده؟ چطور میخواد عوارضهای نمیدونم مشاغل یا عوارضهای مختلفی که الحمدلله همیشه به اصطلاح خواب نما میشن و صبح هم یه عوارض جدیدی تشکیل میدن برای اصناف تشکیل بدن. ببینید اینا همه دغدغه خاطره است. ما در روانشناسی پزشکی داریم که شاید بیش از 80-90 درصد عاملی که میتواند یک مریض رو بهبود بده خود حالت روانی و آرامش اون مریض است. وقتی که اصناف اون روان از روانی و روانشناسی اون دغدغه خاطره ها رو در جامعه داشته باشن، چگونه میشود بیاد اون آرامش رو داشته باشن؟ ما امروز شاهد چند تا مطلب هستیم. چون من میدونم انقدر این بحث ها شده که من نمیخوام از بحث های تکراری برم وارد بشم. نکته که خیلی های اهمیت اینه که به نظر میرسه سیاست و برنامه ریزی که دولت محترم انجام داد در ماهای اسفند، فروردین، اردیبهشت بسیار خوب و درست بوده و در اون زمان ما شاهد پایین اومدن اون تلفات انسانی و تقریبا مالا اگر ما بخواییم قطع زنجیره ها بود شد. چرا شد؟ به خاطر اینکه سیاست درست بود، به خاطر اینکه اومدن یک بام و یک هوا گذاشتن، یعنی مطلق گفتن تعطیل، یعنی گفتن تالار پذیرایی اگر تعطیله که عرضه میکنه کنارش رستوران ها، چلو کبابی ها، سفره خونه ها، مراکز پذیرایی.
خب حالا الان رو چیکار کنن آقای ابراهیم؟ فرصت کوتاهه، ببخشید.
الان ما باید استفاده بکنیم از اون تجربیات. به طور مثال من عرض میکنم اگر فرض بفرمایید یک تشکیلاتی که مثل تالار پذیرایی که متخصص برگزاری مراسم و اجتماعات هست و میتواند 100%، من کلمه 100% استفاده میکنم چون کار کارشناسی شده، میتواند 100% رعایت پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنه و 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر اجتماع رو به راحتی و سیف و مسلط پذیرایی بکنه، اینو تعطیل میکنه توی این زنجیره اما مراکز دیگه پذیرایی رو باز میکنه. خب این غلطه. ما در 2 هفته پیش باز شاهد این بودیم که از روز شنبه که اعلام اون 14 روز تعطیل شد، بلافاصله در همین این ساعتهایی که من خدمت شما هستم، در 2 هفته پیش اتحادیه‌های مختلفی به اتاق اصناف تشریف آوردن. مثلا میگفتن به طور مثال آرشگاه بانوان محترم میگفتن آقا ما 100% رعایت میکنیم. این لباس ها رو آورده بودن شکل و شمایلی که مثل یک فرض فرمایید نیروی بهداشتی که در یک بیمارستان کار میکنه، اما اون تعطیل بود. یا قهوه خان، ببینید ما به فرمایش ریاست محترم جمهور باید حالا با این کرونا زندگی بکنیم. پس این نیستش که ما یک خطی رو تعطیل بکنیم اما 4 خط دیگر رو باز کنیم یا 4 راه دیگر رو باز بکنیم. پس در جنبندی عرای زمین هستش که ما باید یک راهکارهایی برای این قضیه داشته باشیم. امروز کووید 19، شاید فردا کووید 20 بیاد، 4 روز یه چیز دیگه بیاد. این راه حلی که ما هیچ حمایتی رو نه سازمان تامین اجتماعی، نه تشکیلات دارایی، نه تشکیلات شهرداری رها بکنه و فقط انتظار یک طرفه داشته باشه و این انتظار هم از طرف اصناف برآورده میشه انجام بدیم اما هیچ راه کار یا پروتکلی رو نداشته باشیم.
متشکرم.
به یک بازنگری جی رو با حضور اصناف و خبرگانی که در این قضایا یا آسیب خوردن یا تجربه کافی دارن داشته باشیم.
ممنونم. آقای دکتر محبوب فر،
بفرمایید.
چون فرصت کوتاه است، اگه بخوایم پیشنهادی بدیم به ستاد ملی مقابله با کرونا که 1, 2, 3, 4 بعد این کارا رو بکنید، چه پیشنهاد داره میدید که یه جورایی هم پیشنهاد داده باشیم همین روش گذشته اصلاح بشه؟
بله، خدمت شما باید عرض بکنم که متاسفانه در طی این تعطیلات نصف و نیمه در سطح کشور، علارغم این که دولت وعده هایی داد در خصوص شناسایی بیماران کرونایی و محدودیت ها و قرنطینه این افراد، باید به صراحت عرض بکنم که 80% از بیماران مثبت کرونایی متاسفانه در طی این مدت قرنطینه را ترک کردند و آزادانه در اجتماع برای رفع نیازهای معیشتی یا در اعزام به محلهای کار و کارگری مراجعه کردند. این وضعیت بسیار نگران کننده است. به نظر من باید دولت به وعده خودش در خصوص شناسایی موارد فوری و سریع مبتلایان عمل بکنه و این افراد را بر اساس سازوکارهای موجود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی در قرنطینه قرار بده، عبور مرور و تردد این افراد کنترل بشه، حمایت‌های لازم از لحاظ مالی، معیشتی و اقتصادی از افراد و خانواده‌ها به عمل بیاد. نکته دیگه این هست که باید ستاد ملی کرونا به معنای واقعی ملی بشود. باید حتما نماینده اصناف، نماینده سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نخبگان بهداشتی، نخبگان پزشکی در این ستاد حضور داشته باشند. ستاد باید از تکروی دست برداره، از حالت سیاسی خارج بشود، از حالت دولتی هم همینطور و به معنای واقعی ملی بشه و از تجربیات خیر اخشار جامعه در سیاست گذاری ها استفاده بکنه.
ممنونم آقای دکتر محبوب فر، عضو محترم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. خدا نگهدارتون باشه.
موفق و سلامت.
آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس محترم اتاق اسناف تهران، براتون از این موفقیت بکنم و متشکرم. خب ما بی مقدمه بریم سراغ بحث خودرو. مهمان گرانقدری روی خط ارتباطیمون هستند که استاد محترم دانشگاه بعد سر کلاس هم تشریف ببرن. دقایقی سو خط ارتباطی هستن. آقای دکتر عباس‌علی ابونوری، اقتصاددان. سلام آقای دکتر ابونوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. من هستم در خدمت.
خواهش می‌کنم آقای دکتر ابونوری، تو بودجه سال 1400 حالا هر روز که میگذره بالاخره یه عددهایی از یه جایی درز میکنه که
بله.
تو بودجه چی دیده شده و چگونه دیده شده.
بله.
یه اتفاق که افتاده اینه که دولت پیشبینی کرده 2,200,000 بشکه نفت بفروشه، بشکه 40 دلار. بله. در حالی که الان تو بودجه برای امسال 1,000,000 بشکه است. در حالی که موقعی که داشتن بودجه 99 رو مینوشتن سال 98، من شنیدم که عدد نفت و 500,000 بشکه دیده بودن. اما حالا در نهایت از سازمان برنامه رفت تو دولت، قبل از اینکه مجلس بره شد 1,000,000. من مثلا به چراییش کار ندارم و عدد رو میخوام عرض بکنم. الانم 2,200 نوشته. این یعنی که ما خوشبینیم به این که مشکلات حل شه و ما بتونیم نفت رو بفروشیم. یکی دیگه از این چیزایی که دیده شده 2,000,000,000,000 تومان درآمد از محل اخذ عوارض حقوق ورودی خودرو. یعنی که سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد.
بله.
توی همچین شرایطی.
بله. البته
جانم بفرمایید.
بفرمایید. البته من خب به هر جهت الان خب ساختار بودجه هم طوری که به هر حال جناب رئیس جمهور خب داده به مجلس، به هر حال یه سری متخصصان اقتصادی که باید مثلا مورد بررسی قرار بدن خب هنوز کامل ارائه نشده که خب مقننه بخواد بررسی بکنه و نهایتا بخواد به اصطلاح بودجه رو برای اجرا و این قبیل موارد بخواد مطرح بکنه. الان خب خیلی چیزهایی که در داخل بودجه وجود داره خب به هر حال نامعین و نااطمینانی و به اصطلاح نامشخص هست و این نیستش که مثلا تمام اقلام و ارقامی رو به اصطلاح مطرح کردن تصویب بشه و نمیدونم به مرحله اجرا در بیاد.
خیلی تغییر نمیکنه آقای دکتر ابو نوری.
بله بله. ولی خب جهت خوشبینانه بخوایم به اصطلاح مسائل نگاه کنیم،
خب
بحث اصلی ما این بود که اصلا استقلال اصلا بودجه از نفت اصلا مطرح بشه که اصلا به طور کلی اصلا درآمدهای نفتی رو اصلا در نظر نگیریم و اگرم درآمدی حاصل شد برای اصلا توسعه عمران و عمرانی و اصلا برنامه‌های بلند مدت مورد
نه حالا همون خودروشو می‌خوایم ببینیم. آقای دکتر نکته که شما می‌فرمایید
بله
مورد موافقت دولت قرار نگیره.
بله
اصلاح ساختار بودجه می‌فرمایید.
بله درست.
6 ماه آقای پور محمدی معاون آقای نوبخت جلسه
بله.
مشترک گذاشتن با دولت، حالا دقیقشو بگیم 5 ماه. بعد از 5 ماه چون به حال نظر دولت رو باید مطرح میکردن آقای پور محمدی، علارغم اینکه موافق بودن با نظر کارشناسی مجلس، آخر اعلام کردن که نه آقا دولت موافق با اصلاح ساختار بودجه نیست و بودجه رو دادن به مجلس. الان ما خودروشو میخوایم ببینیم.
بله و بحث خودرو هم که خب بازم اینم که معلومه که ما سالیان سالی که داریم هی بحث میکنیم که اگر حمایت بکنیم خودروی داخلی رو، متاسفانه کیفیت ها بهبود پیدا نمیکنه. اگر نخواهیم دخالت بکنیم تو بحث بسیار خودرو واردات انجام بگیره، بازم ضربه دیگه ای در حقیقت به مسئله اقتصادی بسیار خواهد زد. ولی خب نکته دیگه ای که به هر حال میتونه مهم باشه، به هر جهت باید زمینه مهیا بشه که ایران بتونه مثلا عضو سازمان تجارت جهانی بشه یا حتی شانگهای یا حتی مثلا دیگه ای که دم دست سر هست. خب به هر حال باید ایران بتونه عضو این سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بشه. و زمانی که شدیم دیگه مسئله به اصطلاح تعرفه‌های گمرکی و نمی‌دونم ماشین و واردات و ماشین و صادرات مثلا چیز بشه، خب یکی از اقلامی که میتونیم روش حساب بکنیم این که امکان واردات و یا صادرات خودرو به هر حال به وجود بیاد. یعنی نمیتونیم جلوشو بگیریم، یعنی یک اقتصاد دستوری بگیم بگیم آقا واردات خودرو ممنوع باشه و موارد. بنابراین ما باید اقتصاد بازتر عمل بکنیم و مسئله واردات و صادرات نباید اینقدر ما رو توی مخمصه قرار بده که بر تولید و نمیدونم مسائل اقتصادی ما در حقیقت ضربه بزنه، خدای نکرده. و به خاطر همین ما باید اقتصاد رو باز کنیم. و متاسفانه سال 1399 از نظر بسته بودن اقتصاد ما رتبه 158 داریم، یعنی بسته تر شده اقتصاد ما، یعنی 6 رتبه اومدیم متاسفانه پایین تر از نظر باز بودن اقتصاد. حالا خود رو هم سر جای خودش که خب به حال یه صنعت ملی در حقیقت محسوب میشه، بنابراین باید مسئله باز شدن مرزهای اقتصادی و به خصوص در مورد خودرو به حال باید بازتر عمل بکنیم، نه اینکه بسته‌تر عمل بکنیم. هی بخوایم مرزها رو ببندیم و بگیم که بله آقا خودرو وارد نشه که مثلا حمایت صنعت داخلی بشه. پس بنابراین ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو بازتر بکنیم، یکی از صنایع ما صنایع خودرو هستش. همین حالا این که مثلا ما به اصطلاح خودسازهایی که در حقیقت قطعات تولید میکنن اونا هم امکانه واردات و صادرات به طرز بگیم داشته باشه، اونا هم باید به اصطلاح سعی کنیم اقتصاد باز. اما ما مجبوریم که اگر میخواییم اقتصاد ما بره به سمت به قول معروف خصوصی سازی و نمیدونم بخش خصوصی تشویق بشه، بنابراین باید این صنعت باز بشه. و خب چیز دیگه که برای من تقریبا میتونه جالب باشه این که افزایش حقوق کارمند 25% خودش یکی از شاخص‌ترین مسئله است که نشون میده که دولت میخواد در سال آینده اقتصاد باز عمل بکنه. یعنی جلوی کنترل قیمت‌ها رو به هر نحوی باید به اصطلاح رها بکنه. در
حقیقت آقای دکتر ممنون از توضیحات ارزشمندتون. ببینید آقای دکتر، حالا پیمان شانگهای پیمان امنیتی است.
بله.
خیلی ربطی به تجارت نداره. تا الان هم چین و روسیه اگر موافقت نمی کردن یا تلویحا موافقت می کردن، برای که جاده ابریشم برایشون مهمتر از یه پیمان امنیتی برای ایران.
بله.
همین بازی میدن ما رو. این که اصلا تعارف توش نیست، شک هم توش نیست تقریبا.
حالا دبلیو... سیاسی چیزی
نمیدونم متوجه. ببخشید WTO هم که حالا به حال ما عضو ناظر بودیم، مثلا از عضویت ناظر هم خارج شدیم. این هم چیز روشنی هنوز برای ما نیست، در داخل اقبالی هم بهش نیست، با اینکه در این دولت انتظار بود که اتفاق بیفتن. من سوالی که دارم اینه آقای دکتر، ببینید دولت مشخصا نشست سران سه قوه، وزیر صنعت میاد ازشون میخواد میگه آجره واردات خودرو رو بگیرید، اونا این تصمیم رو میگیرن سران سه قوه و جلوی واردات خودرو گرفته میشه. بله. اگر مجلس تو این حوزه دخیل بود حتما جلوی نمیذاشت همچه اتفاق بیفته. علی ای حال تصمیم بری شد که واردات خودرو جلوش گرفته بشه، این دامن زد به افزایش قیمت خودرو و بهتر نشدن کیفیت.
بله.
و در کنار تحریم افزایش قیمت خودرو.
بله.
یعنی میخوام میگم هر تصمیمی بخوان میگیرن قیمت خودرو رو هم بالا میبرن و ملت رو تو دست انداز و چاله میندازن.
بله.
بعد ما از اقتصاد آزاد و اقتصاد باز و نمیدونم تجارت اینا صحبت میکنیم.
بله.
میخوام بگم حالا که این تصمیم رو گرفتن گذشت، ما هم هرچی فریاد زدیم به جایی نرسید.
بله.
الان اگر وارد بکنن باز که دوباره میفته دست همون خودروسازا این واردات.
بله نمیفته؟ کاملا درسته. بله کاملا درسته. ما از نظر خب به حال مدیریتی که ضعیف عمل میکنیم، این که اصلا بحثی داشت نیست. بنابراین واردات خودرو هم به معنی واقعی باز مشکل اقتصادی ما رو به خصوص در بخش خودرو حل نمیکنه به معنی واقعی، ولی حداقل یه هشداری برای خودروسازها خواهد بود که یک مقدار روی کیفیت عمل بکنن و تقریبا بازار خودرو رو رقابتی تر بکنن، که هیچ کشوری عملا در منطقه نیستش که جلوی واردات خودرو. هر شما ترکیه، لبنان، سوریه، هر کشوری رو بخواید در نظر بگیرید، اونا به عنوان واردات خودرو رو ممنوع نمی‌کنن به معنی اونطور که ما انجام میدیم. خب باید ببینیم که چشم انداز اون کشورها به چه شکلی بوده، آیا ناموفق بودن، خودروشون دچار شکست شده و مواردی از این. ولی ایران از نظر به اصطلاح به قول معروف شرایط اقلیمی و موقعیت سیاسی و تحریم خب یک مقدار فرق بکنه. پس بنابراین همونطوری که جناب عالی میفرمایید بله، ولی خب توی صنعت خودروی ما ممکنه تأثیری نذاره، ولی خب به هر حال وقتی اقتصاد رو بازتر کنیم حداقل چشم انداز بین المللی مقدار نسبت به وضعیت ما مثبت‌تر عمل میکنه. این نیست که ما رو رها بکنن. پس بنابراین ما نیاز داریم که حداقل کشورهای منطقه دیدگاه مثبت‌تری به خصوص حالا تو صنعت خودرو بر ما ایجاد کنن. کاملا هم حق با شماست که ولی نه اینکه